شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه سوم ماه دسامبر با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفتنامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفتنامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهم‌ترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ می‌دیم. قبل از شروع برنامه لازم هستش که خدمتتون عرض بکنم سوال‌ها و اطلاعاتی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً توصیه‌ها و اطلاعات کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح می‌کنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. خب جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد طبق روال گذشته میهمان برنامه ما هستند و امیدوار هستم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام عرض میکنم خدمتون و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا، امیدوارم خوب و سلامت باشین. همچنین سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خب بفهمید که ما طی یک هفته گذشته چه اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی رو در استرالیا شاهد بودیم.
بله حتما، خواهش میکنم. هفته گذشته شاید بشه گفت هفته ویزاهای مهارتی بود. اولین و شاید بشه گفت مهمترین خبری که در مورد ویزاهای مهارتی داشتیم این بود که احتمال داره که اداره مهاجرت یک راند 189 تا قبل از اینکه کریسمس امسال بشه و سال بخواد تموم شه برگزار بکنه. این در عرض دو سه هفته آینده ظاهرا میخواد یک راند 189 برگزار بکنه. خب این خبرش رو Migration Institute of Australia اعلام کرد که یک مؤسسه ای هست که حالا وکلای مهاجرت رجیستر شده میتونن توش ثبت نام بکنن و حالا آخرین اخبار و همچنین یک سری از خدمات مهاجرتی رو به وکلای مهاجرت عملا میده. این مؤسسه خوب بزرگترین مؤسسه ای هست که در زمینه مؤسسه خصوصی هست که در زمینه مهاجرت به استرالیا و ساپورت وکلای مهاجرت فعالیت میکنه و خب ارتباط خیلی خوبی و نزدیکی با اداره مهاجرت داره. ظاهرا اداره مهاجرت به اطلاع Migration Institute of Australia رسونده که یک راند 189 حالا با تعداد کم احتمال داره تا قبل از کریسمس انجام بده. این اطلاعیه تو سایت اداره مهاجرت فعلا نیومده و این چیزی هست که به MIA اطلاع دادن. ممکنم از برگزار نشه ولی ظاهراً طبق حالا اون نیوزلتری که این مؤسسه برای وکلای مهاجرت فرستاده بود گفته بود که احتمال این راند زیاده، بنابراین اگر EOI دارین و حالا آپدیت نیست یا سابمیت نشده مطمئن باشین که همه چی آپدیته که اگر راندی برگزار شد بتونین دعوتنامه رو بگیریم. مسلماً انتظار بالایی نباید داشته باشیم از این راند 189 که احتمالاً تو دو سه هفته آینده برگزار میشه. در موردش فکر کنم دو سه هفته پیش بود دلایل رو توضیح دادیم که اداره مهاجرت به چه دلایلی احتمالاً میخواد که اون ظرفیت‌های اصلی که بهش داده شده رو برای پرونده‌های جاری در نظر بگیره، مشابه 190 و 491 کاری که انجام داده بود و همین باعث میشه که خب تعداد پرونده ها بسیار بالایه و همین باعث بود شده بود که ما یه 5-6 ماه اصلا راندی نداشته باشیم و اگر هم راندی در آینده داشته باشیم احتمالا راندهای کمی هست، یعنی اینویتیشن های کمی صادر میشه که همین باعث میشه که ما مثل پارسال لزوماً برای همه رشته ها 65 امتیاز دعوتنامه نداشته باشیم. این رو باید حتما در نظر بگیریم. خب خیلی ها به سال گذشته نگاه میکنن، امسال مثل گذشته نیست، چه از 189 چه 190 چه 491، بنابراین انتظارمون رو باید کم بکنیم. اسپانسرشیپ های ایالتی وضعیت بهتری از 189 دارن و حالا نسبت به اون چیزی که اول فکر میکردیم حالا شاید یه ذره وضعیتشون بهتر هم هست. چیزی که ما همیشه امسال به خصوص به کلاینت هامون میگیم اینه که حالا سال گذشته سالهایی بود که ما میدیدیم که خیلی از دوستان انتخاب میکردن که مثلا من 189 میخوام 491 نمیخوام. خب طبیعی هم بود به دلیل اینکه دعوتنامه ها خوب بود. امسال اینجوری نیست. امسال ما پیشنهاد اکید به همه میکنیم اینی که هر کدوم از این سه ویزا رو دعوتنامش رو گرفتین براش اقدام بکنین و منتظر اون یکی ویزاها نشین. امسال سال بسیار رقابتی هست که ما پیشنهاد میکنیم که همه ویزاها رو اقدام بکنیم. به هر حال آماده باشین که احتمال داره یک راند 189 ما به زودی داشته باشیم. این از این مورد. مورد بعدی در مورد دعوتنامه ها و ویزاهای هفته گذشته. هفته گذشته به هفته بسیار خوبی بود. تعداد بسیار بالایی ما حتما ما و بقیه مجموعه های هم دیگه حتما داشتن. ویزاهای 189 و 190 داشتیم. 491 ما نداشتیم. 189 و 190 داشتیم که اکثرا مال زمانهایی بودن که نزدیک یک سال پیش سابمیت شده بودن. و خب خیلی هفته خوبی بود. از طرفی تعداد بسیار بالای دعوتنامه ایالتی هم داشتیم برای انواع ویزاها، ویزاهای 190 و 491. حالا اگه بخوایم یک مرور کلی بکنیم، ویکتوریا دعوتنامه هایی که ما داشتیم آنشور بودن. فکر نمی کنم ما آفشور دعوتنامه ای نداشتیم. رشته های مختلف الکتریکال انجینیرینگ، انجینیر تکنولوژیست، زیر مجموعه های آی تی، مکانیکال انجینیرینگ، سافر انجینیرینگ، اینا دعوتنامه هایی بودن که ما تونستیم از ویکتوریا در هفته گذشته بگیریم. باز میگم ما مجموعه ما آفشور توش نداشته، حالا نمیدونم بقیه هم داشتن یا نه، ولی تعداد بالای آنشور داشتیم. کوینزلند هم دعوتنامه داشتیم و جالب اینجا بود برای درافت پرسن دعوتنامه داشتیم با 80 یا 85 امتیاز، فکر کنم 85 امتیاز بوده هم خالص همه اینها. ساوت استرالیا هفته گذشته ما تعداد زیادی دعوتنامه، حالا مجموعه ما دعوتنامه 491 برای رشته‌های مختلف داشتیم. ظاهرا این ایالت خیلی اولویت رو گذاشته روی حالا علاوه بر مثل رشته های هلت و ایژوکیشن و اینا، اولویت رو گذاشته روی رشته های فنی و عمرانی. ما خودمون برای کانستراکشن پراجکت منیجر تعداد خوبی دعوتنامه با 70 امتیاز داشتن دوستان. درافت پرسن داشتیم بین 70 تا 75 امتیاز اگر اشتباه نکنم. همه اینا هم 491 بوده. برای 190 فعلا دعوتنامه برای این رشته ها نداشتیم که نشون میده این ایالت ها خوب دارن اسپانسر میکنن. ACT دعوتنامه ما داشتیم منتها برای متقاضیان آنشورش بود، آفشور چیزی نداشتیم. این ایالت همچنین اعلام کرده که راند بعدی رو قراره 5 فوریه برگزار کنه، بنابراین یه چیز نزدیک دو ماهی راند ACT نخواهیم داشت. خب پس آخر سال هم داریم نزدیک میشیم، خب طبیعی هم هست که این اتفاق بیفته. ولی به هر حال چیزی که هفته گذشته نشون داد این بود که حالا علاوه بر تعداد بالای ویزاهایی که دریافت کردیم، مسلماً هم ما و هم مجموعه های دیگه، اسپانسرشیپ های ایالتی خیلی خوب داره صادر میشه. اون ظرفیت یک سومی که بهشون دادن که خیلی نگران کننده بود و فکر میکردیم که فقط بره برای رشته های زیر مجموعه هلث و ایژوکیشن، الان میبینیم که نه، خوب داریم دعوتنامه میگیریم برای اکثر رشته ها. حتی رشته های شلوغی مثل درافت پرسن برای آفشور ها دارن دعوتنامه های خوبی میدن. 190-491 برای رشته های مختلف، چه آنشور چه آفشور. بنابراین اسپانسرشیپ های ایالتی خوب داره پیش میره. هفته گذشته هفته بسیار پر دعوتنامه 194-191 که برای ما بوده که مسلما برای بقیه مجموعه هم همینطور بوده. امیدواریم که این روند ادامه پیدا بکنه، گرچه که انتظار داریم که از یکی دو هفته دیگه برن توی فاز تعطیلات آخر سال و حالا دارات دولتی یه مقدار سلوتر میشن و حالا دیگه بعدش احتمالاً توی ژانویه هست که دوباره سرعت میگیره. به هر حال این آپدیت های ویزاهای اسپانسرشیپ های ایالتی بود و ویزاهای اسکیل. ادامه صحبت ها همچنان هفته گذشته صحبت هایی بود در مورد تغییراتی که ما هفته گذشته البته توی در مورد ویزاهای پارتنر ویزا و ویزاهای گریجویت توی برنامه هفته نامه مهاجرتیمون در موردش اطلاع رسانی کردیم. ویزاهای 309 من دوباره یک چیزی رو یادآوری بکنم که این بر اساس رگولیشن جدید، قانون جدید، کسانی که ویزاهای آفشور پارتنر ویزا باز میکنن، وقتی که ویزاشون رو کیس آفیسر بهشون میخواد بده، میتونن داخل استرالیا باشن یا خارج استرالیا باشن. خب یه کانسشن، یه تخفیفی که زمان کووید به وجود اومد که الان دیگه به صورت قانون در اومده، که حالا البته این یه حسن دیگه هم که داره اینه که شما اگر با ویزای توریستی، حالا ویزای 309 باز کرده باشین، با ویزای توریستی به استرالیا بیاین، اگر ویزای توریستیتون اجازه بده، میتونین برای بریج اقدام بکنین. حتی اگر 309 باز کرده باشین، حالا بر اساس شرایطی بعد ویزای توریستیتون اجازه رو بده، به عنوان مثال نو فردر استی نداشته باشه، که این میتونه خیلی گزینه خوبی باشه برای، حالا چون این پروسه بررسی این ویزاها یه مقدار طولانی هست، این اجازه رو به شخص میده که با اینکه ویزای پارتنر باز کرده 309 به استرالیا بیاد، برای ویزای توریستی اقدام کنه به استرالیا بیاد، و اگر واجد شرط باشه برای بریج اقدام بکنه، که این بریج بهش این اجازه رو میده بعد از اینکه ویزای توریستیش تموم شد بتونه داخل استرالیا بمونه تا زمانی که ویزای 309 اش بیاد، که اونم باز داخل استرالیا بهش میتونه گرانت بشه، که یکی از مزایای خوبی هست که این تغییر قانونی که داشتیم که اجازه میده که شخص آنشور باشه تا این ویزا 309 بهش گرند بشه، این جزء مزایایی هست که داره. حالا باز میگم دوستان حتما باید با یه کارشناس مهاجرت صحبت بکنن در مورد اینکه آیا اون ویزای توریستی که روی 309 میگیرن میتونه تبدیل بشه که بعد از روش بریج بگیرن یا خیر، که خب خیلی کمک هست به کسانی که حالا دیگه این ویزا رو باز کردن و نمیخوان از پارتنرشون خیلی دور بمونن، چون ممکنه تا یک سال هم حتی پروسه بررسی این ویزاها طول بکشه.
بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون. در قسمت دوم سوالهایی که برای ما ارسال شده رو من با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از خانم سمیه داریم. گفتن که ما با ویزای 489 در استرالیا زندگی میکنیم و همسر بنده با پرداخت پول کلاس زبان ویزاش رو دریافت کرد. سوال من اینه که اگر همسرم برای ویزای پرمننت 887 مین پرونده باشه، آیا احتیاج به ارائه مدرک زبان داره یا همون پول اولی که دادیم برای ویزای بعدی کفایت میکنه؟ اضافه کردن که در این مدت یک سال به کلاس‌های زبان پاره وقت تیف میرن.
خب ببینین، معمولا به این صورت هست که برای ویزاهایی که دو قسمتی هستن، که اولش یک ویزای موقت هست و بعدش ویزای دائم میشه، وقتی که برای ویزای اول شخص مدرک زبان نداره، خب اون وکتو اصطلاحاً ویزا اپلیکیشن شارژ دو رو که اون هزینه زبان هست رو از متقاضی یا همسر متقاضی درخواست میکنن، و بعدش حالا دیگه توی مرحله دوم هم همین هزینه‌ای که دفعه اول دادن رو آفیسرها قبول میکنن و دیگه احتیاج به پرداخت هزینه مجدد نیست. بنابراین قاعدتا برای مرحله دوم هم میتونین از اون فیش پرداختی مرحله اول استفاده بکنین و اون رو اگر با زبان ندارن اون رو اون موقع ارائه بکنین که دیگه مجبور به پرداخت مجدد نشین.
بله، سوال بعدی از آقای مجتبی داریم. گفتن که سوالشون مربوط به ویزاهای 482 و 486 هستش. سوال اولشون رو اینطوری مطرح کردن، گفتن که من یک سال هستش که با ویزای 500 در یک شرکتی کار میکنم و الان میخوان اسپانسر بشن برای ویزای 482 شورت ترم. با توجه به اینکه شرایط تبدیل ویزای 482 به اقامت دائم از طریق 186 دو سال کار کردن در همون شرکت هستش، آیا این دو سال از تاریخ شروع 482 هستش یا بنده همکنون یک سال سابقه رو دارم و سال بعد میشه اقدام کرد؟ سوال بعدشون هم این هستش که با توجه به اینکه میتونم برای ویزای فارغ التحصیلی احتمالاً 6 سال اقدام بکنم، شما کدوم رو توصیه میکنین؟ 486 یا 482؟ نگرانی بابت محدودیت‌های احتمالی برای ویزای 482 هستش؟
نه، خب ببینین، اگر کسانی که میخوان برای اون پتوی ترانزیشن، چون که اقدام کردن برای اقامت دائم از طریق اسپانسرشیپ های کاری دو حالت داره، دو نوع داره. یکی ویزه 186 که از همون اول شخص میتونه برای اقامت دائم اقدام بکنه، که حالا یه سری شرایط خاص داره، بعد حتما اسسمنت داشته باشن و 3 سال سابقه کار و مدرک زبان و غیره. در مورد کسانی که میخوان از طریق ویزای 482 به 186 برسن، که اون حالت ترانزیشن هست اصطلاحاً، که دیگه این اواخر بر اساس قوانین جدید و دولت استرالیا اومده کردتش دو سال، منظورشون از زمانی هست که شخص روی ویزای 482 باشه. بنابراین سوابق کاری که با ویزاهای دیگه مثل ویزای 500، حالا تو در مورد کیس دوستمون، تو این مدت شخص کار میکره با این ویزاها، جز اون دو سال حساب نمیشه. معیار اون دو سال زمانیه که ویزای 482 شما صادر شده و از اون به بعد بر اساس قانون موجود دو سال بعد از اون میتونیم برای اقامت دائم خودتون که 186 هست اقدام بکنیم. خب ببینیم، من واقعا نمیتونم بهتون بگم که در مورد سوال دومتون که کدوم رو امتحان بکنین، اقدام بکنین، یه شاید بشه گفت تصمیم گیری شخصی هست، هر کدومش مزایا و معایب خودش رو داره. ویزای فارغ التحصیلی که دارین اشاره میکنین، حالا یه سری مزایا داره، یه سری معایب داره. مزایاش اینه که حداقل تضمین شده است، شما میدونین که، حالا به خصوص اگه این که شما دارین دکترا، اگه دارین دکترا میخونین، که چون گفتین 6 ساله من میگیرین، من فرض میکنم که دارین دکترا میخونین، خب دارین دکترا میخونین، بعضی که درستون تمام شد دیگه میتونین مطمئن باشین که ویزای فارغ التحصیلی رو میگیرین، که خودش یک 6 سال زمانه. بنابراین این یه خیلی کم ریسکه و هیچ مشکلی نخواهد بود. و ولی عیبی که داره اینه که خب مسلما باید کلی هزینه تحصیل تو این مدت بدین، حالا نمیدونم بورسی هستین یا نه، و اینکه خب هزینه های زندگی هم هست با کار پارت تایم شاید نشه، و از همه مهمتر بالاخره تو این 6 سال هم بعد از اینکه درستتون تموم شد، به هر حال از یه سمتی باید به سمت اقامت دائم برین و برای اقامت دائم اقدام بکنین. بنابراین این جزء معایبش است. ولی خب این 482 این حس رو داره که واسه همین الان شما در حقیقت میتونین برنامه ریزی بکنین برای اینکه دو سال دیگه اقامت دائمتون رو بگیرین، که شاید اصلا دیگه با این حساب احتیاجی به درس خوندن هم نباشه. ولی این رو در نظر داشته باشین که ویزای 482، اگر برین رو ویزای 482، خب این ویزا یک ویزای کاری هست. اگر به هر دلیلی تو این مدت شما کارفرما رو نخواین یا کارفرما دیگه شما رو نخواد و این رابطه کاری به هم بخوره و شما از اون شرکت مجبور شین بیاین بیرون، دیگه ویزاتون هم بعد از چند ماه باطل میشه، یا باید بگردین دنبال یک اسپانسر جدید. بعد بدونین که این معایب رو هم داره. حالا اینها رو خدمتتون عرض کردم که مسلما هر کسی بر اساس اینکه چقدر ریسک پذیره، چقدر زودتر میخواد اقامت دائمش رو بگیره و شرایط های دیگه، خودش باید انتخاب بکنه. من کاری که میتونم بکنم اینه که خیلی حدودی مزایا و معایب هر کدوم از دو راه رو خدمتتون بگم و خودتون بر اساس شرایط زندگیتون انتخاب بکنین که بهترین راه برای اینکه حالا در استرالیا ببونین کدومی که از این دو ویزا هست.
بله، سوال بعدی رو از خانم لیلا داریم. گفتن که من 14 ماه هستش که از زمان لاج پرمندم میگذره و 3 ماه و 10 روز پیش کامنت خوردم که گواهی عدم سوء پیشینه و آپدیت فرم 80 رو خواسته بودن انجام شده و جواب ارسال شده. به نظرتون ممکنه چقدر دیگه زمان ببره تا گرنت ویزا با توجه به اینکه آفیسر اومده سر پرونده؟ و اینکه آیا منطقی هستش که بخوایم برای ویزای توریستی اقدام بکنیم با توجه به مدت زمانی که گذشته یا خیر؟
خب کاش میگفتین که چه پرونده‌ای هست که ما راهنماییتون بکنیم، چون که هر کدوم از پرونده‌ها زمان‌های بررسی متفاوتی داره. ولی اینکه حالا باز میگم من نمیدونم چه پرونده‌ای رو شما دارین صحبت می‌کنین، ولی اینکه حالا 2 ماه پیشم ازتون سوء پیشینه جدید خواستن، فرم 80 آپدیت شده تون رو خواستن، یعنی که کیس آفیسر به پرونده‌تون اساین شده و میشه پیش بینی کرد که اون دیسیژنی که میخوام بگیرن، یعنی اون تصمیم گیری نهایی که امیدوارم که ویزا باشه، خیلی زمان دوری نیست. بنابراین حالا اون دو ماه هم زمان دیگه خوبی گذشته، من فکر میکنم همین وقتا همین روزا بیان سر پرونده‌تون و پرونده‌تون رو نهایی بکنن و ایشالله ویزاتون رو بگیریم.
بله، سال بعدی رو از آقای آریان داریم. گفتن که در ماه جولای اداره مهاجرت اعلام کردش که ویزای 485 پست استادی ورک استریم رو برای یک سری رشته ها 5 ساله صادر میکنه. کد رشته من در لیست اعلامی اداره مهاجرت وجود داره و من بعد از ماه جولای برای این ویزا اپلای کردم. این هفته ویزای من رو صادر کردن ولی 3 ساله دادن. میخواستم دلیل این موضوع رو بدونم و اینکه آیا راهی وجود داره که من بتونم اون 2 سال دیگر رو هم بگیرم یا خیر.
خب این دوستمون، من حالا نمیدونم هفته گذشته بود که مشابه همین بودن یا همین سوال بودن، ولی شاید یه نفر دیگه مشابه ایشون بودن. کسانی که اون ویزای پست استادی ورک استریم رو دارن چیز میکنن که اون ویزایی هست که حالا بعد از اینکه شخص فارغ التحصیل شد بهشون دولت استرالیا یک ویزای فارغ التحصیلی میده که اخیراً هم اومده که 2 سال هم بهش اضافه کرده، یعنی به جای اینکه 2 سال 3 سال یا 4 سال باشه دیگه 4 سال 3 سال 4 سال 5 سال یا 6 سال خواهد بود. البته که در مقطع لیسانس و فوق لیسانس برای اون رشته هایی که توی لیستش رو اداره مهاجرت اعلام کرده. حالا به هر حال اگر قاعدتا رشتتون توی اون لیست هست که اداره مهاجرت باید اون 2 سال رو هم بهتون بده، ولی اگر اون 2 سال رو بهتون نداده هیچ مشکلی نیست، باید برین داخل ایمی اکانتتون دوباره یه دونه پرونده 485 دیگه باز بکنین. توی اون میپرسه که شما پرونده 485 جاری دارین که میزنین بله، شمارهشو میدین و رشتتون رو انتخاب میکنین، تا انتهاش میرین و هزینه ای هم نداره، رایگان سابمیت میشه و در عرض یه هفته بعدم اداره مهاجرت اون 2 سال تمدید رو بهتون میده و مشکلی نخواهد بود. بنابراین یکی از راهاشه که بتونین اون 2 سال رو بگیرین.
بله، سال آخر رو از خانم پریا داریم. گفتن که دانشجو هستم در پرت و حدود 2 ماه هستش که وارد استرالیا شدم. در حال حاضر امتیاز 55 فدرال رو دارم و میتونم به راحتی امتیاز 10 یا در مدت 6 ماه امتیاز 20 زبان رو بگیرم. به علاوه 3 سال سابقه کار دارم، اما در فرم 80 در زمانی که برای ویزای دانشجو اقدام میکردم سوابق رو ننوشتم چون نمیدونستم. رشتم هم مهندسی ژئوتکنیک هست. الان میخوام قبل از اتمام دکترا در استرالیا اقامت دائم رو داشته باشم. آیا راهی وجود داره یا خیر؟ و اینکه آیا میتونم در حین تحصیل برای پدر و مادرم ویزا بگیرم که بیان اینجا یا خیر؟
ببینید، خب خیلی چیزهای دیگه باید ببینیم که شما شرایطتون به چه صورت است. اولین چیزی که بهتون بگم اینه که خب خیلی ها توی فرم 80شون نمیان سوابق کارشون رو ادعا بکنن یا اعلام بکنن که همین باعث میشه بعدن برای ویزای آیندهشون به مشکل بر بخوره. اینو میخوام خدمتتون بگم که الان خیلی کار درستی نیست که بخواین یهو دوباره برخلاف فرم 80 قبلیتون بیاین یه چیزی رو بگین که من این سابقه کار جدید رو میخوام اعلام بکنم، چون شما توی فرم 80 قبلیتون موظف بودین که تمام سوابق کاری رو ادعا بکنین. اینکه الان بیاین یه سابقه کاری ادعا بکنین و از اون هم بخواین استفاده بکنین برای امتیاز گرفتن بسیار شک برانگیز و ریسکی خواهد بود. بنابراین ادعا نکردن اون باعث میشه که شما هم الان نتونین اون سابقه کار رو عملا اعلام بکنیم و ازش امتیازی بگیریم. حالا اینکه استراکچر انجینیر به چه صورت هست، واقعیت اینه که این بر اساس چیزهایی که ما میبینیم این رشته حالا شاید خیلی شانس بالایی برای گرفتن 189 توی امسال نداشته باشه با توجه به سالهای گذشته و ظرفیتی که امسال هست، ولی جزو رشته‌هایی هست که اسپانسرشیپ خوبی اتفاقا وسترن استرالیا براش میده، چون شما هم خودتون الان در استرالیا غربی هستین. من فکر میکنم که وقتی که حالا توی لیست شماره 2 هم هست امید بیشتری برای ویزاهای 190 و 491 این ایالت باید داشته باشین که بتونه شما رو حالا اسپانسرتون بکنه برای این ویزا. 491 15 امتیاز بهتون میده، خب شرایط خوبی خواهید داشت، ولی 190 چون 5 امتیاز بهتون میده در مورد کیس شما امتیازتون نمیرسه. بنابراین اگر خواستین شانستون رو برای 190 امتحان بکنین، باید به نحوی حالا این 5 امتیاز دیگر رو جبران بکنین، یا با زبان بالاتر یا با ناتی یا با هر چیز دیگه که بتونین شانستون رو برای 190 هم امتحان بکنین. به هر حال حالا مسلما بعد اطلاعات بیشتری از شما داشته باشیم تا شرایط ریسه رو دقیق‌تر بتونیم خدمتتون بدیم، ولی برای 189 این امتیاز کافی نیست، ولی با توجه به چیزی که ما از وسترن استرالیا داریم میبینیم، این ایالت حالا ممکن شانس خوبی برای 491 شما داشته باشین بر اساس امتیازی که دارین، یا اینکه از امتیازتون رو بالا ببرین بتونین برای 190 هم شانستون رو امتحان بکنین.
بله خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.